وعلى عترة الطاهرين واللان الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. و بعد، بحثی رو که بنا شد در این سال از ماه مبارک رمضان بیان بکنم پیرامون نفس است و دلیل این که این بحث رو انتخاب کردیم از این جهت بود که گفتم ما در یک سیر و در یک سفر معنوی و روحانی قرار داریم به حسب اون چی که در قرآن آمده است. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. شما انسان ها با تلاشتون به ملاقات حضرت حق می روید و او رو ملاقات خواهید کرد. این سفر روحانی مثل بقیه سفرها که مادیست و دنیویست نیاز به یک لوازمی دارد برای اینکه منتج به نتیجه بشود. یک سفر دنیوی برای اینکه شما به مقصدش برسید باید 9 عامل رو درش رعایت بکنید. در این سفر روحانی هم این 9 عامل وجود داره، در جلسه گذشته بیان کردیم. یکی از اون امور و فاکتورها و مؤلفه هایی که باید رعایت بشود در سفر مانع شناسی است، اون چی که باعث میشود شما به مقصدتان و به مقصودتان نرسید، سفر ابتر بشود، منتج به نتیجه نشود. در سفر روحانی ما دشمن شناسی است، موانع رسیدن به هدف. هدف ما رسیدن به حق، چه عواملی باعث می شود که ما به این مقصد نرسیم؟ به حسب اون چی که برخی از بزرگان بیان کردن 3 مانع وجود داشت: اعداء المؤمن 3، از شیطان و دنیا و نفس. راجب شیطان و دنیا در سالهای گذشته و راجب نفس به عنوان یکی از بزرگترین موانع سیر و سلوک به سوی حضرت حق در این سال، اگر خدا اراده کرده باشه. فلذا ما راجب نفس به عنوان مانع از سلوک صحبت میکنیم. روی کرده بحث ما جنبه فلسفی ندارد. ما در بحث نفس به دنبال اثبات نفس نیستم، به دنبال تجرد نفس نیستم، به دنبال اثبات بقای نفس نیستم، حرکت نفس رو نمیخوام مورد بررسی قرار بدم، که تمام این مباحثی که عرض کردم جنبه فلسفی دارد، بسیار دقیقه. نه اینکه شما اهل دقت نیستید، نه هستید، اما این بحث یک جنبه تعلیمی فوق‌العاده داره، قویه. فرازش در جای دیگری است، اینجا جاش نیست. اینکه ما بخواهیم اثبات کنیم نفس از جهت ذات مجرد است، از جهت فعل مادی است، این یه بحثی است که خودش 1 ماه طول میکشه با این 20 دقیقه 25 دقیقه که ما بخواییم صحبت بکنیم. تازه میشه 1 موضوع، ما نمیخواییم فقط راجع به این موضوعات صحبت بکنیم. بنابراین روی کرده بحث ما بحث فلسفی راجع به نفس نیست، بلکه یک جنبه سلوکی داره. اما چرا ما راجع به این صحبت میکنیم؟ 2 دلیلش رو بیان میکنیم. چرا راجع به نفس صحبت میکنیم؟ 2 دلیلش رو بیان میکنیم. دلیل اول که از قبل هم بیان کردیم که بابا یکی از موانع سلوک بشر نفس. شما هر کس هرگاه گناهی ازت سر میزنه میگی که خدا شیطان رو لعنت کنه، نمیگی؟ بله. ولی شیطان دلیل همه گناهان ما نیست. بدبخت بیچاره او خیلی نقش داشته باشه، یک سوم گناهان ما گردن اوست. تازه روز قیامت هم نمیپذیره این حرفا. در سال گذشته به طور مفصل راجع به مسئله صحبت کردیم. شیطان هرگز نمیپذیره که عامل انحراف شماست. خودش هم در قیامت میگه بابا جون من چیکار کردم؟ من گفتم بیا بریم غیبت کنیم. من کی گفتم؟ من تو رو کی بردم سر سفره غیبت؟ من کی تو رو بردم سر سفره روابط نامشروع؟ من کی تو رو بردم سر سفره اختلاس مالی؟ من هرگز این کار نکردم. من گفتم بیا، تو خودت اومدی. من فقط دعوتت کردم. تو خودت مشکل داشتی بلند شدی واسه نیا. کمان که خیلی هم نرفتن. بنابراین شیطان اولا که عامل همه گناه‌های ما نیست، یک. اونایی هم که ما بخوایم گردنش بندازیم به راحتی نمیپذیرد، دو. سوال من اینه که خب شیطان عامل انحراف شما، حرفی نیست، اما چه کسی خودش رو منحرف کنه؟ دیگه خودش که دچار شیطان نشد که. وقتی بهش گفتن سجده کن، سجده نکرد. چه کسی منحرفش کرد؟ نفس. بنابراین نفس از نظر دشمن بودن خیلی قوی تر از شیطانه، چون شیطان رو هم زمین میزنه. پس یکی از عوامل زلالت و گمراهی، یکی از عوامل و موانع نرسیدن به لقاء حضرت حق جناب نفسه. دو تا روایت از ساعت مقدس امیرالمومنین. من لم یعرف نفسه، حضرت می‌فرماید کسی که نفسش را نشناسد، بعد عن سبیل نجات، از راه رستگاری دور می‌افته، و خبت فی الزلال و الجهالات، در گمراهی و نادانی ها سرگردان می شود. و هر کسی بخواد به رستگاری بشناسه باید نفس رو بشناسه، برسه باید به نفس رو بشناسه. این یک فرمایش. فرمایشی دیگر از وجود نازنین حضرت امیر. اصلا حضرت امیر آن انسان عارف رو ببینیم چه کسی می داند. کیو میگه عارف؟ حالا الان که تو جامعه ما هر کسی شعر مولوی بخونه عارفه. اگه قرار شد با شعر کسی عارف بشه، خب باشه، تو هم با شعر عارف بشه. ولی آقای من میفرماد عارف اینه. عرفان از نظر او به این شکل به دست میاد. العارف و من عرف نفسه. عارف کسیست که خودش رو بشناسه. به خودشناسی که رسیدی عارفی. بعد وقتی به این عرفان رسیدی، فاعتقها، اون رو آزادش میکنی، و نزهها، او رو پاک میکنی، ان کل ما یبعدها و یوبقها، از هر چیزی که اون رو از حق دور میکنه و از هر چیزی که باعث بردگی نفس میشه. پس از نظر امیر علیه السلام عارف کسی است که به مقام شناخت نفس رسیده. اگر شناخت نفس نباشد، زلالت و گمراهی است. پس یک دلیل همون مانع بودن از رسیدن به سوی حضرت حق است. دلیل دوم، در تعالیم دینی که ما رجوع بکنیم، همه دستورات به این است که نفس رو بشناسیم. یکی از اونها آیات قرآن. دو تا آیه رو بخونیم. در سوره مبارکه زاریات آیه 21، وفی انفسکم افلا تبصرون، چرا در نفس خودتون اندیشه نمی کنید؟ در رها کردید نفستون، چرا نظر نمی کنید؟ چرا بصیرت پیدا نمی کنید؟ سوال افا افی انفسکم و فی انفسکم افلا تبصرون، چطور شده؟ به مقام خودشناسی و نفسشناسی چرا نمی رسی؟ مورد نهیه و برسی، نرسیدن مذمومه، چرا نمی رسی؟ این یک. آیه دوم سوره مبارکه مائده آیه 105، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، علیکم انفسکم، بر شما باد به شناخت نفستون، نفس و مراقبش باش، علیکم انفسکم، نفس و مراقبش باشی، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، که کسی که گمراه بشود، کسی که گمراه هست، کسانی رو که هدایت پیدا کردن رو ضرری بهشون نمیزنه. آیه شریفه میفهمد کسانی که به مرتبه شناخت نفس رسیدن کسانی هستن که هدایت شدن، اینا رو آدم های گمراه نمیتونن از راه بدر کنن. باید به مراتب نفس شناسی برسیم، باید برسیم، دستور دینمونه. کسی بخواد به قرآن عمل بکنه دو تا آیه رو خوندیم، علیکم انفسکم، بر شما لازم است نفس شناسی، و فی انفسکم افلا تبصرون، چه نمیشناسین؟ قرآنی که ما نفرستیم فقط بخوانید که خود عملش کنید، و دو تا آیه برای عمل همینه که شما باید به شناخت نفس برسید، لازمه، واجبه. بنابراین این طور نیست که حالا شد شد، نشد نشد. و خیر، باید بشه و الا محجوریت قرآن است و گلایه رسول خدا که فرمود این امت من قرآن رو چیکار کردن؟ ترک کردن، مهجورش گذاشتن، یعنی بهش عمل نمی کنن. و یکی هم موارد عمل همین است، دو تایش خوندن. بعد امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید اگر کسی به مرتبه شناخت نفس رسید، این برترین دانشه، افضل المعرفه معرفت الانسان نفسه، برترین دانش نزد اهل بیت، رهبران آسمانی ما، شناخت نفس است، برترین دانش. اونا به فیزیک و فیزیک اتم امتیاز برتری نمیدن، نمیگن بالاترین است. بلکه یکی از بزرگان میگفت به این که جمله جالبه، همتی رو که دانشمندان در علوم تجربی برای احیاء کیفیت زندگی انسان گذاشتن، اگر در امور نفس میگذاشتن، ما الان صاحب جهان دیگری بودیم، نه دارای یک دنیای با کیفیت. اصلا بینش ما نگره، گالیله تمام هم و غمش رو میذاشت روی نفس و دیگران هم همین کارو میکردن از دوران رنسانس به بعد و تا به امروز. جمله جمله پرمغزی است که اگر اینها همتشون رو میذاشتن، ما امروز دارای یک جهان دیگر بودیم، نه دنیای با کیفیت. دنیای شما امروز همون دنیاست، شکلش هم عوض نشده، رنگ و لعاب پیدا کرده. به جایی که با دود با هم ارتباط برقرار بکنی، با موبایل با هم ارتباط برقرار میکنی. به جایی که از چشمه آب بخوری، از شیر آب بخوری. این کیفیت زندگیه و الا همون شکله، هیچ تغییر پیدا نکرده. ولی اگر در نفس شناسی همت دانشمندان مصروف میشد، ما دارای یک جهان دیگر بودیم و یک کاملا متفاوته. حضرت امیر علیه السلام میفهمد که بالاترین دانش شناخت انسان است، شناخت نفس است. و بعد میفرماید که شناخت نفس اصلا رستگاری، هر کسی میخواد که رستگار بشه باید به شناخت نفس برسه. نال الفوز الاکبر من ظفر به معرفت نفس، کسی که به شناخت نفس دسترسی پیدا کرد به رستگاری مهم و بزرگ رسیده است. همه ما دنبال فلاح هستیم دیگه، میخوایم رستگار بشیم. خب رستگاری ما راهش چیه؟ از چه راهی به رستگاری میرسیم؟ آقا میفرماید به این که رستگاری از راه شناخت نفس است. اگر کسی بخواهد به آخر علم برسه باید به آخرین مدارج شناخت نفس برسه. باز فرمایش از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است: من عرف نفسه، کسی که نفس را شناخت، فقد انتها الى غایت کل معرفت و علم، به پایان هر علم و معرفتی رسیده است. با توجه به اینکه بین معرفت و علم تفاوت وجود دارد، توی بحث‌های سلوکی این بحثو می‌کنند، معرفت یک نوع آگاهیه، علم یک آگاهی دیگه است. تفاوت اجمالیش این است که معرفت آگاهی به تفصیل و شناخت به کنه اون معلومه، ولی علم شناخت اجمالی است، سطحی است. حضرت می‌فهمند هر علمی اگر بخواید به غایت برسونید، به انتها برسونید، هر علمی رو، و اگر بخواید معرفتتون رو به انتها برسونید، راهش این است که در واقع شما به شناخت نفس رسیده باشید. دارم مطالبی رو بیان میکنم که ما چرا امسال راجع به نفس شناسی بخواییم صحبت بکنیم. ضروری، دستور قرآنه، برترین دانشه به فرمایش رهبران آسمانی ما. یک گرفتاری که الان در جامعه وجود دارد، گرفتاری خود فراموشیه. آدم ها خودشون رو فراموش کردن. و خود فراموشی مورد نهیه. سوره مبارکه 8 آیه 19: ولا تکونوا کالذین نسوا الله، مانند کسانی که خدا رو فراموش کردن نباشی. که اگر کسی خدا رو فراموش کرد، فنساهم انفسهم، خدا او را دوچار خود فراموشی می کند. همه بلیه جامعه ما این است که ما چیزی به نام حقیقت انسان را یادمان رفته است. این جهل خود فراموشی مورد نهی است. لا تکونو کالذین. و بعد چون خدا این خود فراموشی را برای انسان ایجاد می کند، این یک گرفتاریه. همه گرفتاری هایی که بشریت ملاحمینه، انسان خودش رو فراموش کرده. وجود نازنین امیر المومنین می فرماید خود فراموشی بزرگترین جهله. اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسه، بزرگترین نادانی، نادانی انسان و جهل انسان نسبت به خودشه. خودش یادش رفته. بفرماید به این که عجب تو، حضرت بفرماید، حضرت امیر بفرماید تعجب میکنم، لمن یجهل نفسه، کسی که خودش رو نسبت به خودش جهل دارد، کیفه یعرف ربه، چجوری میخواد به خدا برسه. پایه خداشناسی معرفت الله که ضروری ترین علم است، که اولین معرفت است، که واجب ترین معرفت است، پایه معرفت الله معرفت النفسه، شناخت خود انسان. من عرف نفسه فقط عرف ربه. بنابراین باید دانست نفس چه حقیقتیه، مراتب نفس کدامن، تزکیه نفس چیه، تهذیب نفس چیه، تطهیر نفس چیه. تزکیه نفس مرتبه ایست که قد افلح من زکا، کسی که تزکیه نفس کرد به رستگاری میرسد. کسی که تزکیه نفس بخواد بکنه باید اول نفس را بشناسد، بداند مقوله تزکیه نفس با تهذیب نفس با مجاهدت نفس نه با هم فرق داره، نه هر کدوم یک شأنی از شأن نفسه. تزکیه نفس موجب می شود که شما به چی برسید؟ فلاح و رستگاری. هوای نفس چیه؟ این شوفاژاتون وقتی بخواید روشن کنید، این رادیاتورا میگه هواگیری کنه، یه کلید میزنی و خلاصه آچاری از کوچیک میزنی هواش بره. نفس هم همینطوره، یه همچه هوایی داره. اصلا هوای نفس چیه که بزرگترین دشمن بشریته؟ نه اول بشناسش کیه بنده خدا، بعد مهارش کن. مهار با مجاهدت. من عرف نفسه جاهده ها، کسی که نفس را بشناسد باهاش مبارزه میکنه. آنگاه وقتی باهاش مبارزه کردی، والذین جاهدوا فینا، کسانی که در راه ما مجاهدت کردن، لنهدینهم سبلنا، ما دستشون رو میگیریم میبریم. مجاهدت در راه خدا شناخت نفس است و مبارزه با نفسه، و الا جنگ های در رکاب معصوم مجاهدت بهش نمیگن. والذین جاهدوا فینا، نفس شناسی است. لنهدینهم سبلنا، ما راه بهشون نشون میدیم. و بعد چه اتفاقی میفتد؟ و ان الله لمع المحسنین، اینها ورود پیدا میکنن به دایره اهل احسان، میشن محسن، جزء محسنین قرار میگیرن. یه نفری آمد خدمت پیامبر عظیم الشأن اسلام، چند تا سوال از پیغمبر کرد. همه سوالات پیغمبر یک کلمه ترکیبی به علاوه نفس بود. خب یا رسول الله کیفت طریق، قال یا رسول الله کیفت طریق الی معرفت الحق، راه معرفت حق کدام است؟ فقال معرفت و نفس، شناخت نفس. میخوا خدا رو بشناسی، با خود رو بشناسی. سؤال دوم، یا رسول الله فکیفت طریق الى موافقت الحق، بعضی ها حق رو میشناسن، حق رو بیان میکنن، ولی حق رو نمیپذیرن. سه مرحله است. این طرف سوال کرد آقا حالا ما حق رو شناختیم به واسطه معرفت و نفس، اما چجوری این حق رو بپذیریمش، موافقت با حق بکنیم؟ قال مخالفت و نفس، با نفست مخالفت کن. جملاتی بشناسش تا حق رو بشناسی، باهاش مخالفت کن تا حق رو بپذیری. بس باید با نفس سرکله زن، چیز آسانی نیست، بی اهمیت نیست، گرچه از نظر ما مهم نیست. باید ببینیم که پیاز سیب زمینی چقدر میشه. همین زندگی ما همین است. حالا بعضی راجب یه گونیش صحبت میکنن، بعضی راجب یه کیلوش صحبت میکنن، همینه دیگه، تلورانسش همینه. بعد بگیم چرا ما سلمان فارسی نمیشیم، بعد بگیم که خب چرا امام زمان نمیاد، خب امام زمان بیاد چیکار کنه با کسانی که دنبال پیاز سیب زمینی هستن، با اینجور آدم ها که نمیشه جامعه عدالت محور درست کرد. سوال کرد، قال یا رسول الله کیفت طریق الى رضا حق، چجوری میشه رضایت حق رو جلب کرد؟ قال سخط و نفس رو به غضب درآر، رضایت خدا در خشم نفس. چهار، کیفت طریق الى وصل الحق، چجوری میشه به وصال حضرت حق رسید؟ قال حجر النفس، از نفست فرار کن. قال یا رسول الله کیفت طریق الى طاعت الحق، چجوری میشه از خدا اطاعت کرد؟ اهل ایمان دارای یک خصیصه هستند، سمعنا بله و اطعنا، چجوری میشه به این اطاعت رسید؟ قال اسیان النفس، از نفست نافرمانی کن. قال یا رسول الله کیفت طریق الى ذکر الحق، چجوری میشه به یاد خدا بود؟ قال نسیان النفس، با فراموشی نفس. این اون خود فراموشیه نیستا، یه حقیقت دیگه است، توضیحش بدیم در جلسه بعد. قال یا رسول الله کیفت طریق الى قرب الحق، چجوری میشه به قرب حضرت حق رسید؟ چجوری میشه ولی خدا شد؟ قال التباعد من النفس، از نفس دوری کن. هر چقدر از نفس دوری کردی به حضرت حق نزدیک میشی، هر چقدر از نفس نافرمانی کردی به فرمان خداوند نزدیک میشی. قال یا رسول الله فکیفت طریق الى انس الحق، چی کار بکنیم که با خدا مأنوس بشیم؟ قال الوحشت من النفس، از نفست بترس. قال یا رسول الله فکیفت طریق الى ذلك، چجوری از نفس بترسیم؟ الاستعانت بالحق على النفس، از خدا کمک بگیر علیه نفس تا بتوانی ازش وحشت پیدا بکنی. ببینید چند تا سوال کرد برای رسیدن به قرب حضرت حق، مأنوس شدن با حضرت حق، پیدا کردن راه حضرت حق، همه رو می‌فرماید در مسئله نفس، محورش نفس. بنابراین بحث نفس بحثی بسیار مهم، اما رویکرد ما یک رویکرد فلسفی نیست. ما راجع به تجرد نفس صحبت نمی کنیم، او در جای خودش، جایی که در مسجد باشد، بحث‌های سلوکی است پیرامون نفس، که انشاءالله ببینیم اولین حرفی که خواهیم زد این است که اصلا نفس به چه معنایی است و به چه معنایی در قرآن آمده است و چه مواردی رو دارد. اقسام نفس رو بیان بکنیم تا برسیم انشاءالله به مهارش، چجوری مهارش بکنیم انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک من سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجيهان. وجه جهان هدیه به پیشگاه مقدس روح پرفتوح و منور حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی وجود نازنین حضرت خاتم الانبیا سلام